خب دوستان عزیز، رسیدیم به یه بخشی که خود من بیتاب و بیقرار شنیدنشم، واسه خاطر اینکه سوال ذهنی خیلی از شماست، مخصوصا عاشقا. میخوایم گفتگویی داشته باشیم کوتاه با سرکار خانم دکتر مینا پورفرخ، متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خوشحالم که در این برنامه در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما هم خیلی خوشحالیم که داریم با شما گفتگو میکنیم و قرار ازتون یاد بگیریم.
بزرگوارم.
خانم دکتر پورفرخ گرامی، موقعی که یه نفر رو میبینیم و ازش خوشمون میاد و بعد از یک مدتی رفت و آمد و گفتگو و صحبت، یهو احساس میکنیم که آقا عاشق شدیم، دیگه دلداده شدیم و نمیتونیم بگذریم از این آدمی که روبروی ما وایساده، چه اتفاقی دقیقا در مغز و مخیله انسان میفته که به این نتیجه میرسه که باید اسم یک نفر رو بذاره معشوق؟
بله، عشق خب یکی از پدیده هایی که خداوند در انسان قرار داده و در حقیقت دوست داشتن و عشق از زمانی که یک مادر فرزندی رو به دنیا میاره برای اولین بار، بله، این اولین عشقیه که برای یک کودک، یک نوزاد به وجود میاد و بعد ادامه دار میشه تا بعد از بلوغ و رسیدن به مرحله نوجوانی، ابتدای جوانی. این پدیده به صورت عشق به جنس مخالف که نگم، بهتر بگم جنس مقابل ایجاد میشه. واقعیت اینه که عشق یک پدیده زیستیه که در مغز نوروترانسمیترهای دوپامین رو درگیر میکنه، سیستم لیمبیک. پژوهش‌هایی که انجام شده دیدن که وقتی فرد در شرایطی قرار میگیره که این دوپامین ها، همون مدارهای پاداشی مغز، شروع به ترشح میکنه، احساس بیقراری و هیجان زیاد به فرد دست میده و از طرف دیگه در وضعیت مقابل اون، یعنی وقتی که فرد دچار یک ناکامی یا اصطلاحاً ما میگیم عشقهای به وصال نرسیده قرار میگیره، وقتی اومدن ایزوتوپ در خون افراد تزریق کردن و اینها رو اسکن کردن، دیدن همون بخش فعال دوپامینی یا سیستم لیمبیک هست که داره نشون میده که آلارم به ما میده وقتی فرد دچار این ناکامی هیجانی شده. همین قسمت مغز زمانی که فرد درگیر اعتیاده، یعنی مدارهای دوپامینی مغز رو اعتیاد به هر نوع ماده‌ای، این فعال میشه و دیدن فردی که حالا در شرف ترک مواد هست، باز همین قسمت مغز درگیر شده. برابر این خیلی اوقات شاید افراد تجربه دارن که یک عشقی به وصال نمیرسه، دیگران میگن بابا نگران نباش، دختر و پسر که زیاد این نشده،
بله،
که اون فردی که عاشقه اصلا نمیتونه چنین چیزی رو بپذیره، صرفا به خاطر اینکه در شرایطی از نظر بیولوژیکی و جسمی قرار گرفته که داستان دیگه خیلی اون تعقله نیست، داستان اون، بله، نوروترانسمیترهایی که در بدن ترشح میشه، تا اینکه حالا با تکنیکایی که به مرور اون پذیرش اتفاق میفته، قطعا شاید در قبل از مرحله پذیرش حتی یک دوره ای از افسردگی و خلق پایین رو هم تجربه بکنه. ولی واقعیت اینه که عشق با همون جذابیت اسطوره‌ای که داره، ولی ما همیشه میگیم که معنای عشق در ادبیات و آنچه که ما در روانشناسی میگیم بسیار متفاوته. ما داستانهای بسیار شیرین و خواندنی در ادبیاتمون داریم، از لیلی و مجنون گرفته داستانهایی که نظامی گنجری مطرح کردن. ولی واقعیت اینه که در روانشناسی عشق یعنی درک و پذیرش یک فرد دیگه‌ای حتی بهتر از خود او. این پذیرش میتونه پذیرش تفاوت‌ها باشه. برای همین میگن آدم عاشق کوره. تا وقتی که هیجان عشق انقدر در شما زیاده، هرگز تصمیم به یک رابطه درازمدتون هم مثل ازدواج نگیرین، به خاطر اینکه تا وقتی این هورمون‌ها، این نوروترانسمیترها در اوج فعالیت هستن،
بله،
هر گونه تصمیم‌گیری منطقی در حقیقت غیر ممکنه. ولی بعد از مدتی که هیجان رابطه میاد پایین، اون ویژگی‌هایی که ما قبلاً یک ماسک، یک پرسونا، یک نقاب بر چهره داشتیم،
بله،
یا طرف مقابل بر چهره داشت و ما اون واقعیت رو نمی‌دیدیم، کم کم خودش رو نشون میده و حالا اینجا عشق روانشناسی ظهور پیدا می‌کنه. یعنی الان که این تفاوت‌ها رو دیدم، چقدر میتونم این فرد رو با خوب و بدش، با مثبت و منفیش بپذیرم. و این پذیرشه که ضامن بقای یک رابطه است. برای همین خیلی از مراجعان ما توی جلسه مشاوره قبل از ازدواج وقتی که به این نتیجه میرسن که حالا با تست هایی که گرفته میشه، مصاحبه‌ای که انجام میشه، متوجه میشن که انقدر از نظر شخصیتی با هم فاصله دارن که بله. ادامه این رابطه خودشون به این نتیجه میرسن که مقدور نیست یا مقدوره. لازمه یک سری مهارت ها رو یاد بگیرن، یک سری طرفدارها رو درمان کنن. اینجا سوالی که مطرح میشه، اگر در نهایت خودشون به این نتیجه رسن به درد هم نمیخورن، اولین چیزی که میگن اینه که خب من عاشقشم، من چطور میتونم فراموش بکنم؟ صحبت ما اینجا این مسئله رو میخواد متذکر بشه که قرار نیست عشق فراموش بشه. یا گاهی مراجعانی که در سوگواری عشق به سر میبرن
بله.
میگن که شما هیپنوتیزم بلدین؟ میگم خب نه بلد نیستم.
یه کاری کنید من یادم بره. یعنی
دقیقاً صحبتشون اینه که من خب الان مثلا با فرد جدیدی میخوام برم یک رابطه بله. رو شروع بکنم برای ازدواج.
درسته.
و من نگرانم هر رستورانی که با اون فرد رفتم، هر کافه‌ای که رفتم منو به یاد اون
میخوام
فراموش کنم.
وقتی غروب میشه چشمام که ابریشه، وقتی هوا صافه هر جا تو هر کافه، وقتی که داغونم هر شعری میخونم یادت تو میفتم.
دانشگرد رادیو جوان.
بعضی ها اینو میگن که آقا من اصلا دیگه کسی رو نمیتونم مثل این دوست داشته باشم.
دقیقا همینطوره. و جالبه که آقای مفیدی بزرگوار عشق پدیده‌ایه که با تکرار قوت پیدا میکنه. یعنی معمولا اینجوری که افراد میان میگن وای عشقهای قبل از او سوء تفاهم.
سوء تفاهم.
یعنی من تازه فهمیدم عشق چیه و درسته. یعنی که تجربه کسب کرده بالا پایین رفته و میفهمه که اگه قلبم به هیجان در اومد این کار نورو ترانسمیتر هاست، ولی اگر من اجازه دادم مدتی رو صرف شناخت با یادم کردم که اون هیجانه هم پایین اومد ولی دیدم هنوز هم میخوام توی رابطه با او بمونم، اینجا هم وقت عشق واقعی خودش رو نشون میده. برابر این قرار نیست ما خاطره ای رو به فراموشی بسپاریم. اینها تجربیاتیه که تو کوله بارمون میگذاریم برای رابطه بعدی که با شناخت بیشتر، با آگاهی و دستاورد بیشتر نسبت به رابطه قبلی قراره که تو کوله بارمون بذاریم و ازش استفاده بکنیم. چیزی که از اینه که من چقدر بلدم تو لحظه اکنون زندگی کنم، من چقدر مایندفول هستم، توجه آگاه، ذهن آگاه، یا حتی بعضی همکارا ترجمه مایندفولنس رو به هوشیاری ترجمه کردن
بله.
چقدر میتونم تو اون لحظه باشم؟ آدمی هم که همش میخوام فلش بک بزنم به گذشته و افسوس بخورم، خب طبیعیه که منو خلق و خوم رو به سوی افسردگی میبره. یا آدمی هستم که همش نگران آینده‌ام که این رابطه نکنه مثل اون رابطه قبلی ناکام بشه، خب اینجوری من اصلا نمیتونم قابلیت ها و مهارت هام رو به منصه ظهور بگذارم. بنابراین به نظر میرسه برای تجربه یک عشق ماندگار، یک عشق جاودان، برای تجربه یک رابطه دراز مدت درست لازمه ما فاکتورهای دیگه هم غیر از عشق داشته باشیم. من همیشه به مراجعان میگم عشق فقط یکی از حداقل 5 فاکتوریه که برای داشتن یک رابطه خوب لازمه. اون 4 تا فاکتور دیگه، یکیش مایندفولنسه و تو لحظه باشن، یکیش انعطاف پذیریه، درک متقابل و همدلیه. گاهی اوقات اتفاقا عشق باعث میشه که آدما به یک خودخواهی میرسن.
درست.
یعنی اونجایی که متوجه میشن یکی از طرفین که ما به درد هم نمیخوریم و اون فرد مقابل اصرار که من بدون تو میمیرم، خب اینجا کار عشق نیست دیگه، اینجا
کار
طرفواری وابستگیه.
درست.
باید درمان طرفواری وابستگی بشه و بعد میبینه که اون وقت پذیرش یک عشق چقدر میتونه حتی در صورت نبودش عشق بیشتر بکنه.
خیلی نکات جالبی بود واقعا خانم دکتر پورفرخ گرامی و ازتون یاد گرفتیم. خیلی مهمه به این توجه بکنیم. آخه بعضی ها مثلا این سوال رو مطرح میکنن، فرض بفرمایید یک جوونی که پدر مادرش بهش میگن که بیا با فلانی آشنا بشو، آدم بسیار خوبیه، خانواده خیلی خوبی داره، بعد طرف اولین چیزی که جواب میده اینه که من اصلا احساس دلبستگی یا علاقه‌ای به این آدم نمی‌کنم که بخوام بهش نزدیک بشم. اینم نکته مهمی خواهم دکتر. آیا امکان داره ما آدمی رو، چون ما اولین مواجهمون با آدم‌ها که می‌خوایم بپذیریمش و بهش نزدیک بشیم از ظواهرشه، خیلی از خصوصیات اخلاقیش که آگاه نیستیم، آیا واجبه که ما همیشه آدمی رو انتخاب بکنیم که همون دفعه‌های اول احساس بکنیم میتونیم دوستش داشته باشیم یا نه؟ بریم اگر یک نفر رو بهمون گفتن آدم خیلی خوبیه و امتیازات خاصی داره،
بریم
آره بریم وارد در واقع ماجرای آشنایی بشیم، شاید به وجود آمد. این اتفاق درست دیگه؟
بله، سوال بسیار خوب و کلیدیه. واقعیت اینه که وقتی که یک عشق به ناکامی میرسه یا یک رابطه عاطفی از بین میره، حداقل 6 ماه فرد باید به خودش فرصت بده و وارد هیچ رابطه جدی نشه، به خاطر اینکه اگر بخواد بلافاصله وارد یک رابطه جدیدی بشه، زخم‌های رابطه قبلی و خشم رابطه قبلی رو تو رابطه بعدی میبره. مثلا اگه کیس قبلیش به این خاطر دوچاره مثلا یک سوگواری، یک ناکامی شد که بعد از معاشرت متوجه شد که مثلا این فرد داره مواد از مصرف میکنه،
درسته.
یا بعد از یه مدت متوجه شد که این فرد خیانت داره میکنه بهش در این حالی که این عاشقه، خب طبیعیه که تو رابطه بعدی عمده 99% توجهش رو میذاره روی این که این دو مورد نباشه.
بله،
این مشکلی که تو رابطه قبلی باشه و خیلی فاکتورهای دیگر رو یادش میره، مثلا خصاست، مثلا چه میدونم وابستگی و استقلال روانی که اون فرد نداره، خیلی فاکتورهای مهمتری رو فراموش میکنه. پس حداقل 6 ماه، البته که با توجه به طول مدت رابطه قبلی این 6 ماه میتونه اضافه بشه.
بله.
یعنی نمیخوایم حالا حتما بگیم 6 ماه و منظور ما یک رابطه جدیه که میگیم 6 ماه.
بله، طرف ممکنه 10 سال زندگی کرده باشه و خدای نکرده به جدایی برسه، یه مقدار بیشتر.
بعضی همکارا اعتقاد دارن به ازای هر سال زندگی 1 ماه اضافه بشه، ولی به نظر من هیچ عدد و رقمی نیست، این برمیگرده به اون انعطاف پذیری شناختی اون فرد که چقدر به بالندگی و بلوغ عاطفی رسیده.
بحثمون به جای خیلی خوبی رسیده. من میخوام که این حالت در واقع انتظار رو برای شنونده هامون ایجاد بکنم و بگم که حالا که رسیدیم به اون بخشی که میتونه باز سوالات بزرگتری رو پاسخ بده، اجازه بدیم که ما فردا شب مزاحم وقت شما بشیم و ادامه موضوع رو از زبان شما بشنویم.
حتما در
زنده باشید. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. امشب خیلی صحبت‌های خوبی شد.
از توجه شما و شنوندگان محترم سپاسگزارم. شما رو به خداوند می‌سپارم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
اگه شما هم با رومن گاری موافقید، حتما برنامه فردا شب رو بشنوید. رومن گاری چی گفته؟ آها، آخه الان داشتم تو کتاب خداحافظی گاری کوپر میخوندم که هیچ کس تا به حال 2 مرتبه در عمرش عاشق نشده. عشق دوم، عشق سوم، اینها بی‌معنی است. فقط رفت و آمد است، افت و خیز است. معاشرت میکنند و اسمش را میگذارند عشق. البته این نظر رومن گاری بود. فردا شب که بخش روانشناسی دانشگرد رو شنیدین، ممکنه این جمله رو قبول نکنین. به هر حال دانشگرد همیشه به دنبال بهترین و درست‌ترین جواب می‌گرده و این گردش با همراهی شما دلنشینه. شب خوش.
یک، شش، دو. الو، سلام.
سلام علیه.
سلام.
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 از این که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید، از شما متشکریم. اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید. 162 ردیف 88
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می شوید.
تا سلسله موی تو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است، آوای قدم های تو در گوش خیابان پرشور ترین قطعه تصنیف جهان است. آه ندارم نشانی زیارم کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم. من ناز تو آسان بخرم ناز کنه ای دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است. آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها را، با دل چه کنم او که به سوی تو دوان است. آه ندارم نشانی زیارم کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم.
مهربان بیا آرام و ناگهان بیا از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
غذای آلوده از راه‌های انتقال کرونا است. از خوردن غذا و مایعات در جاهای غیر مطمئن جدن خودداری کنید. تا حد امکان در خانه بمانید. اگر بیرون رفتید سعی کنید به جاهای شلوغ نروید و مدام دستهایتان را ضد عفونی کنید. همچنین می توانید بیرون از خانه از دستکش استفاده کنید و در خانه دستکش را بشویید و ضد عفونی کنید. همچنین سعی کنید تا حد امکان به چنین اشیایی دست نزنید و اگر هم زدید دستهای خود را بشویید یا ضد عفونی کنید و قبل از شستشو به 4 قسمت بدن یعنی دهان، بینی، چشم و گوش دست نزنید. دست دادن و روبوسی را به حد اقل ممکن برسانید. اگر مسئول اشیایی هستید که دستهای افراد مدام با آنها در تماس هستند، آنها را به کرات ضد عفونی کنید، مانند دستگیره های در، ستون های فلزی اتوبوس و مترو که افراد برای حفظ تعادل آنها را می گیرند، پیشخوان بانک ها و ادارات، خودکارهای عمومی بانک ها، دکمه های آسانسور و خودپرداز ها، نازل بنزین، نرده های کنار پله ها و چیزهای شبیه اینها.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
ما تا الان انقدر دور از هم نبودیم، گوشی رو بردار که میخوام دورت بگردم، پیش خودت باشه با عکسای عروسی، یواشکی دلتنگیامو گریه کردم، فکرت نمیره از سرم بیرون عمرم، چند وقتیه مثل خودت خوابم نبرده، دلشورتو دارم ببین رنگت پریده، از بس نخوابیدی پیشونی چین خورده، دنیام بی تو غمگینه، دنیام با تو شیرینه، دنیای منهای تو یعنی قرنطینه، دنیام بی تو غمگینه، دنیام با تو شیرینه، دنیای منهای تو یعنی قرنطینه. خطر باشی ولی خب امروز پای جون مردم در میونه، جون و جوونی تو گرفتی روی دستت، حتی اگه دنیا فراموشی بگیره، این روزها و خستگی ها تو عزیزم، من مطمئن هستم خدا یادش نمیره، دنیام بی تو غمگینه، دنیام با تو شیرینه، دنیای منهای تو یعنی قرنطینه، دنیام بی تو غمگینه، دنیام با تو شیرینه، دنیای منهای تو یعنی قرنطینه.
جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون